انجام بدید رزق و روزیتون با خداست و کان الله به ما تعملون خبیرا، خدا میدونه شما دارید چی کار میکنید. تصور نکنید که میتونید با زرنگ بازی های خودتون و با نقشه هایی که میچینید زندگی خودتون رو پیش ببرید. بعد در آیه بعدی به همونها خداوند خطاب به همونها میگه که شما تصور کردید که پیامبر و مؤمنین هیچ وقت به سمت خونه و زندگیشون بر نمیگردن و چنین تصور غلطی شما پیدا کردید. احتمالاً بحث جنگ بوده که اونا فکر میکردن ما اگر بریم کشته میشیم، دیگه بر نمیگردیم به زندگی هامون. و شما اینجوری فکر کردید و اینطوری تصور کردید. این زننتم زن سو، فکر بدی رو شما داشتید، فکر برای شما فکر خوبی نبوده. زننتم زن سو و کنتم قوما بورا، شما سرانجام بدی خواهید داشت. چرا؟ چون فکرهای بدی دارید. چون فکرتون بده، فکر انسانه که پایان زندگی انسان رو میسازه. شما خوب فکر نمی کنید، پس خوبم زندگی نمی کنید، پس پایان زندگیتونم پایان شومی خواهد بود. و من لم یؤمن بالله و رسوله، و کسی که ایمان به خدا و رسول نداشته باشه، ما براش عذابهای دردناکی رو آماده کردیم. این کل بحثی که در این آیات مطرح میشه. پیامی که میشه گفت از این آیات میگیریم اینه که انسان حسن ظن به حقیقت به خدا داشته باشه و با حسن ظن زندگیمون هم زیبا میشه، پایان زندگیمون هم قطعا پایان خوبی خواهد بود. خب بشنویم این آیات رو از استاد مرحوم ابوالعینین شعیشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا
وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ مؤذن استاد حسن رضاییان این بار دعوتمان می کند به لبیک اذان صبح.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
حي على قيد العمل حي على قيد العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله من جميع ما كره الله. الله أكبر
نية. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بحول الله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر لا إله إلا الله.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر الحمد لله.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول. من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق. في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين. الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا. فأعذني اللهم بهم من شر كل ما التقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
قبول باشه نماز و عبادات شما عزیزان و راهیان نور و عرفان. الهی که مهر خداوندی و الطاف بیکرانش شامل حال همه ما بشه.
بیایید 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 که گلزار دمیده است. بیایید که دلدار رسیده است. بیارید به یک بار همه جان و جهان را به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده خورشید سپاری که خوش تیغ کشیده است. همه شهر بشوری چو آواز در افتاد که دیوانه دگر بار ز زنجیر که دیوانه دگر بار ز زنجیر رهیده بکوبی دهل ها و دگر هیچ نگویی چه جا که جان نیز رمیده که جان نیز رمیده.
خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم. در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطم هاست. تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز. بشارت باران امروز رو همراه شما به پایان میبریم. با نفسهای گرم از دولت یار آرزوی سلامت و سعادت شما رو داریم. تا طلوعی دیگر خدا نگهدار.
پویش ملی به عشق پیامبر می نخشد. در ماه پربرکت ربیع‌الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هست. عشق پیامبر آزادی را هدیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سرای سخن. به نام خدای مهربان مهرگستر. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع کیفیت زندگی. ایشان در ابتدا به توجه به کیفیت زندگی و برکت آن اشاره داشته و ویژگی‌های برکت در زندگی انسان را ذکر می‌کنند. حجت الاسلام عالی در ادامه به ذکر چند مثال در خصوص زندگی با برکت می‌پردازند و عمل صالح و دستگیری از دیگران را سبب داشتن برکت و کیفیت در زندگی می‌دانند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از زرنگی‌هایی که مؤمن باید داشته باشه اینه که علاوه بر کمیت زندگیش، کمیت عمرش، کمیت مالش، کمیت فرزندانش، کمیت علمش، علاوه بر این که کمیت اینها رو در نظر میگیره، کیفیتشون رو هم در نظر بگیره. از زرنگی های مؤمن این هستش که ببینه کیفیت زندگیش چجوری، کیفیت عمرش، کیفیت مالش، کیفیت علمش چقدر خاصیت داره، چقدر زندگیش بهره داره، چقدر فایده داره، چقدر عمرش خاصیت داره، علمش چقدر خاصیت داره. از زرنگی های مؤمن این هست که مهمتر از کمیت اون امور به کیفیتشون بپردازه. به تعبیری که باهاش آشنا هستید، دنبال برکت زندگیش، برکت عمرش، برکت علمش، برکت مالش، برکت فرزندانش باشه. برکت یکی از مفاهیم بسیار زیبایی است که فقط و فقط در قرآن و روایات اهل بیت اومده. تو متاسفانه علوم انسانی روز از این مفهوم جایی نیست، خبری نیست. تو علم اقتصاد، تو علم جامعه شناسی، تو روانشناسی، تو علوم تربیتی امروز این مفهوم باهاش بیگانه هستن، مفهوم برکت. اما در قرآن و روایات اهل بیت به صورت بسیار پررنگ بهش اشاره شده. مؤمن دنبال برکت زندگیش باشه. یه آقایی بگفتش که من سنی ازش گذشته بود، بگو پدر بزرگم رو یادمه که برای من نقل میکرد. یه مرتبه با چند نفر، با 7-10 نفر یه کاروانی به سمت مشهد میومدن برای زیارت. تو دامغان، تو مسیر که می اومدن، اون زمان که با درشکه و اسب و استر مسافرت میکردن، تو دامغان قرار شد یه 2-3 روز اونجا اتراق بکنن و یه رفع خستگی بکنن. میگفت پدر بزرگم میگفت من صبح رفتم برای این جمع از خاربار فروشی، برای اون 2-3 روزی که میخوایم بمونیم یه مقدار چیز بخرم، قند و شکر و لوبیا و اینجور چیزا. توی کاغذ نوشتم رفتم دم مغازه خاربار فروشی، گفتم آقا این چیزا رو میخوام ببین داری؟ گفت زائر هستی؟ زائر امام رضا هستی؟ گفتم بله. گفت بیا تو مغازه من، گرد و غبار راحت ریخته بشه تو مغازه من، برکت پیدا بکنه. دیدم خیلی آدم با معرفتی، رفتم نشستم تو مغازهش. یه چایی برای من آورد، گفت لیست تو بده. این کاغذمو بهش دادم، نگاه کرد، گفت همشو دارم ولی بهت نمیدم. گفتم برای چی؟ گفت برو از اون مغازه روبرویی بخر، اون طرف خیابون همکار ما خاربار فروشی، برو از او بخر. گفتم خب چه فرق میکنه، شما هم که داری. گفت نه، من صبح که اومدم مغازه رو باز بکنم دیدم این همکار ما اون طرف خیابون داره آبجارو میکنه جلو مغازش، رو رفتم باهاش سلام علیکی کردم، دیدم خیلی ناراحته. بهش گفتم پکری ناراحتی؟ گفت من دیروز هیچ دشتی نکردم، هیچ کاسبی نکردم، 10-11 تومن بدهی دارم، 10-11 تا تک تومنی که حالا اون موقع عددی بود، 10-11 تومن بدهی دارم، طلبکارا اومدن از من میخوان ندارم بدم، منم نداشتم صبح بهش قرض بدم، به این همکارم خاربار فروشی اون طرف خیابون نداشتم بهش قرض بدم، اما مشتری که میتونم براش بفرستم، تو برو از اون بخر، مشتری که میتونم براش بفرستم. دنبال برکت زندگیشون بودن. خدا رحمت کنه، قدیمی های ما سواد نداشتن خیلی، اما صفا داشتن، خیلی اطلاعات دینی زیادی نداشتن، اما باورهای دینیشون قوی بود، باورهاشون قوی بود، دنبال برکت زندگی بودن، برکت مال بود، برکت کاسبی. خیلی ارزشمند هستش. ممکنه آدم مغازش رو با چراغای پرنور و دکوراسیون و نورافشانی و امثال اینا کاری بکنه که چشم مشتری رو جذب بکنه، اما چشم خدا رو با یه چیزای دیگه باید جذب کرد، چشم خدا رو با یه چیزای دیگه باید به زندگیش انداخت که برکت پیدا کنه. اونایی که برکت تو زندگیشون هست معناش این نیستش که خیلی پول دارن، معناش این نیست که ثروت و کمیت مالشون زیاده. عرض کردم کمیتش ممکنه زیاد نباشه، اما خیلی کار را اندازه، خیلی پرفایده است، پرخاصیته، کار را اندازه. یا آقای رئیس شعبه ای، من نمیگم کجا، رئیس جایی بود، میگفت من نمیدونم تا آخرهای ماه کجا میره، کم میارم، نمیدونم چی میشه. اونی که بی برکته میگه نمیدونم کجا میره، اونی که با برکته میگه نمیدونم از کجا میاد، میگه نمیدونم از کجا میاد. لنگ نمیمونه تو زندگیش، لنگ تو زندگیش نمیمونه. پیغمبر اکرم هر روز دعا میکرد، اللهم انی اسالک خیر هذا الیوم و نوره و هداه و برکته. خدای من خیر امروز رو میخوام، نورانیت امروز رو میخوام، هدایت امروز رو میخوام و برکت، برکت امروز. به ماه که میرسید پیغمبر دعا میکرد، اللهم بارک لنا فی شهرنا، خدای ماه ما رو با برکت قرار بده. به امیرالمومنین پیغمبر فرمود علی جان هر جا میری، هر مسافرتی میری، هر جایی که وارد میشی این دعا رو بکن که از قرآن گرفته شده، رب انزلنی منزلا مبارکا، خدای جایگاه من رو با برکت قرار بده. اگه بخوایم ببینیم برکت چی هست، دقیق از چه عناصری تشکیل شده، ماهیت برکت رو یه مقدار کالباچه کافی بکنیم ببینیم چیه. شما کلمات هم خانواده شو در نظر بگیرید، تبریک، مبارک، تبرک، اینا از کلمات هم خانواده برکت. برکه، برکه‌ای که ماها گاهی موقع میگیم یه جایی که آب وایستاده میگیم برکه، شما همین رو اگه یه مقدار باز بکنید اون وقت متوجه میشید برکت یعنی چی. ما به کجا میگیم برکه؟ معمولا به جایی که آب زیادی جمع شده. به آب کم، مثلا آب حوض نمیگیم برکه، به آب استخر نمیگیم برکه، به آبی که نسبتا زیاد باشه، جمع شده باشه و موندگار باشه، آبی که روان باشه، به آب رودخونه نمیگیم برکه، به آب نهر نمیگیم برکه، آب زیاد و موندگار. آب به عنوان چیزی که خیره، زیاد و موندگار، هر چیزی که این سه تا عنصر رو داشته باشه، یعنی خیر باشه، زیاد باشه و موندگار باشه، میشه با برکت. چیز با برکت چیزیست که خیر باشه و زیاد باشه، نه صرفا زیاد باشه. هر زیاد بودنی رو نمیگیم، من عذر میخوام، سگم بچه زیاد داره، توله زیاد داره، اما نمیگیم با برکت. اما گوسفند با اینکه تو سال یه دونه بچه بیشتر نمیاره، مثل انسان میمونه دیگه، یه دونه بچه بده. این هم ذبحش میکنن، این هم ذبحش میکنن، اما شما نگاه کنید تمام وجودش فایده است، استفاده داره، پشمش، پوستش، دل و رودش، گوشتش، حتی کودش. پیغمبر فرمود الغنم و برکه، این حیوان برکته چون خیر زیاد داره. فقط زیاد بودن نی، خیرش، فایدهش زیاد باشه. و موندگار، و موندگار. شاه عباس صفوی خیلی جاها رو درست کرد، خیلی ساختمون درست کرد، خیلی کاخ درست کرد، خیلی جاها رو، اما یه چیزیش موندگار شد، این کاروانسراهای شاه عباسی. چون این کاروانسراها رو به عنوان زائرسرا ساخته بود، به عنوان که تو راه کاروانهایی که به سمت کربلا میرن بخوان اتراق بکنن، این کاروانسراها رو به این عنوان ساخت، موندگار شد. کتاب خیلی ها نوشتن، الان تو کتابخونه ها داره خاک میخوره، هیچ که نمیخونتش نیست. خیلی کتاب نوشتن، تو کتابخونه ها داره خاک میخوره، استفاده و خیلی چندان نداره. اما مفاتیح رو ببینید، مفاتیح هم یک کتابه، از اون موقعی که نوشته شد تو هر خونه کنار قرآن هست، این همه ازش استفاده میشه، این همه آدم ها رو ارتباط با خدا داده. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی که این کتاب رو نوشت، خیلی آدم پاک و مقدسی بود. چون آخر عمرش یه آقایی میگفت من رفتم برای عیادتش، یه مقدار احوال پرسی ازش کردم، حالش سنگین بود، آخر عمرش بود، بهش گفتم حاجی قمی من میرم مشهد حرم امام رضا علیه السلام برای دعا میکنم. تا اسم مشهد بر حرم امام رضا اومد گریهش افتاد، چون دیگه حسش این بود دیگه نمیتونه بیاد، حسش این بود که دیگه تو این مریضی دیگه آخر خط، نمیتونه بیاد، گریهش افتاد. این کسی که به عیادتش اومده بود گفت حاج آقا چرا قصه میخوری؟ هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلشه، هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلشه. همینجور هم هست دیگه، شما نگاه کن تمام این زیارتنامه هایی که میخونید از مفاتیح گرفته شده، همش از مفاتیح. تو ثواب همه شریک، این میشه علم با برکت، این میشه کتاب با برکت، موندگار. پس برکت، شیء با برکت یعنی اون چیزی که خیرش زیاده، فایدهش زیاده و موندگار، این میشه با برکت، این میشه با برکت. مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشون، مرحوم علامه طباطبایی در جلد 7 المیزان ایشون فرموده برکت یه عنصر چهارمی هم داره، با اون این که خیر زیاد و موندگار رو میگن برکت، اما اون زیاد بودنش محسوس نیست، به چشم نمیاد. شما ببینید یه موقع یه چیزای زیاده به چشمتون میاد، مثلا جلو دریا وایسادید آب زیادی داره، این زیادی آدم به چشمش میاد. پول یه نفر زیاد چند میلیارده، خب آدم قشنگ به چشمش میاد، یعنی محسوسه، یعنی محسوسه، قابل شمارشه. اما برکت خیرش زیاده، چیزی که فایدهش زیاده، اما اون زیادیش به چشم نمیاد. شما مثلا ببینید شب قدر شب بابرکتیه، شب قدر با اینکه از جهت کمیتش 7 ساعت 8 ساعت بیشتر نیست، بسید شب قبلش شب بعدش فرقی نمیکنه، ساعتش که زیاد نیست که، شب قدر همون 7 8 ساعتی که شبای دیگه هم هستن این شب هم هست. منتها چی میشه که شما تو این شب رو اگه بتونید درک بکنی به اندازه یک عمر میری بالا، لیلة القدر خیر من الف شهر، اما محسوس نیست، اون زیاد بودنش محسوس نیست. ماه رمضان همینجور، ماه رمضان 30 روزه مثل بقیه ماه، اما اینقدر با برکت هستش که شما یه خط قرآن توش بنده، یه خط به قرآن، نفساتون ذکره، اینقدر رشد داره، زیادیش به چشم نمیاد. عمر با برکت، گاهی موقع بعضی عمرشون با برکته، 70 سال بیشتر عمر میکنن مثل بقیه، اما بنده 700 سال کار میکنن، بنده 2000 سال کار میکنن. مرحوم علامه حلی از علمای بزرگ شیعه است، در زمان مغول بوده، در زمان مغول که خیلی گرفتاری شیعه زیاده، من اینو از این جهت دارم میگم که فضای اجتماعی اون زمان رو ببینید، زمان مغول گرفتاری علمای بزرگ ما خیلی زیاد بود. علامه حلی کسی بود که تو اون زمان خیلی هم مسافرت داشت، آدمی نبود که فقط یه گوشهی بگیری بشینه، اما با این وجود انقدر کتاب نوشته که کتابای ایشون رو وقتی تقسیم کردن به حسب عمرش که 70 سالش بود تقسیم کردن، گفتن باید روزانه از اون اولی که به دنیا اومده باشه روزی 1000 خط نوشته باشه تا این همه کتاب بتونه بنویسه. خب ما که میدونیم این که امکان نداره، که اون موقعی که به دنیا اومده که نمیتونه 1000 خط بنویسه، حداقل 20 سال باید ازش بگذره تا بتونه کتاب بنویسه. اما چقدر این علم و عمر با برکته که همون 70 سال به اندازه 700 سال کار کرده، به اندازه 700 سال خاصیت داشته، فایده داشته. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، برکت یه نمکیست که خدا تو زندگی آدم میپاشه. با حسابای عادی و مادی هم جور در نمیاد، با حسابای عادی جور در نمیاد. آدم بخواد با عقلش دو دو تا چهار تا بکنه کم میاره. یه نمکیست که خدا باید بپاشه تو زندگی آدم. حضرت عیسی در قرآن خوندید فرمود و جعلنی مبارکن اینما کن، خدا من رو با برکت قرار داده، خدا باید این کار رو بکنه. کاسبی تو با برکت بکن، نمک بپاشه توش، زندگی تو با برکت بکن، عمرت رو، علمت رو، خدا باید با برکت بکن. دنبال برکت زندگی باشی. یا آقایی شیعه نبود، به علامه امینی گفتش که من قبول ندارم این چیزی که شما نقل میکنید، بگید علی ابن ابی طالب هر شب 1000 رکعت نماز میخوند. من اینو قبول ندارم. دلیلش رو دقت بکنید، راست میگفت. دلیلش رو اگه آدم نگاه بکنه میبینه نمیشه، با حسابای عادی جور در نمیاد. گفت چطور میتونه آدم شبی 1000 رکعت نماز بخونه؟ هر رکعت اگه یه دقیقه فقط طول بکشه، دیگه رکعت امیرالمومنین که دیگه از یه دقیقه کمتر نمیشه، یه دقیقه 1000 رکعت میشه 1000 دقیقه. 1000 دقیقه رو شما حساب کن میشه 16 ساعت و نیم. شب که 16 ساعت و نیم نیست، شب 7 ساعت 8 ساعت. پس چطور شما میگید علی ابن ابی طالب شبی 1000 رکعت نماز میخونه؟ ببینید با حساب عادی و مادی راست میگه، نمیشه. علامه امینی که دید این اصلا حالیش نیست، که یه حسابای دیگه ای هم هست تو عالم، یه حسابای دیگه ای هم تو عالم هست، یه نمکی هم هست که خدا تو عمر آدم ها میپاشه، تو وقت آدم، وقت با برکت میشه. علامه امینی گفت من پا میشم میخونم ببین میشه یا نمیشه. یه یا علی گفت بلند شد، گفت یا امیرالمومنین خودت مدد کن. بلند شد خوند 7 ساعت، 7 ساعت و نیم 1000 رکعت شد، بود 7 ساعت و نیم شد. بعد برگشت به اون طرف گفت ببین من خاک زیر پای امیرالمومنینم نیستم، من تونستم بخونم. امیرالمومنین وقتش با برکت بود، حالید باشه. فوری رد نکن هر چیزی که با حسابای عادی و مادی جور در نمیاد، فوری رد نکن. یه حسابای دیگه ای هم تو کار هست. شما ها اهل باورید، من یه چیز عرض بکنم خدمتتون راحت تر بشه پذیرشش براتون. شما همه تون تیل ارز رو که شنیدید، تیل ارز رو تو قرآن اومده دیگه، تو قرآن اومده که تخت بلقیس رو از یمن تا فلسطین، از یمن تا فلسطین، آصف ابن برخیا که یکی از شاگردای حضرت سلیمان بود، تخت بلقیس رو توی چشم هم زدن آورد. این تیل ارز دیگه. تیل ارز یعنی چی؟ تیال ارز یعنی مسافت‌های طولانی در زمین، کیلومترها، هزاران کیلومتر رو آدم با چند تا گام طی بکنه. گاهی موقع شما تهرانی، اهوازی، اصفهانی تا مشهد 1000 کیلومتر، 2000 کیلومتر فاصله است. یه چند قدم برمیداری تو صحن امام رضا هستی. تیال ارز اینه که مسافت‌های طولانی رو آدم با گام‌های کوتاه چند تا گام برمیداره. خب اینو هممون شنیدیم، تو قرآن اومده. همون جور که تیل ارض داریم، تیل ارض یعنی طی زمین، یعنی پیمودن زمین. طی زمان هم عرفا میگن داریم، زمان رو آدم، یعنی زمانهای طولانی رو آدم با چند لحظه، با چند دقیقه، با چند ثانیه طی بکن. همون جور که طی زمین داریم، طی زمان هم داریم. 7 ساعت کار با 1 ساعت. 1000 رکعتی که امیرالمومنین علیه السلام میخون با حسابای عادی و مادی جور در نمیاد، این حساب دیگریست. این اون نمک که خدا تو وقت آدم میپاشه، تو زندگی آدم میپاشه، تو عمر آدم، تو علم آدم میپاشه. شما الان تهران که برید، حرم حضرت عبدالعظیم نزدیک شهر ری، اونایی که تهرانی هستن میدونن، یه قبرستانیست به نام ابن بابوی، قبرستان ابن بابوی. ابن بابوی که اونجا دفنه همون شیخ صدوق معروفه، همون شیخ صدوق معروف که اسمش هم محمد بود، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی. ایشون پدرش در زمان غیبت صغرا، حدود 1000 سال پیش، در زمان غیبت صغرا امام زمان علیه السلام زندگی میکرد. پدرش علی بود، فرزند نداشت، بچه نداشت. به یکی از نواب امام زمان، میدونید امام زمان در زمان غیبت صغرا توسط 4 نائب با مردم مرتبط بوده، مردم اگه سوالی داشتن، مشکلی داشتن، به این نائبان امام زمان میگفتن، اینا به حضرت، حضرت جواب میداد. پدر شیخ صدوق که هنوز شیخ صدوقی در کار نبود، بچه هم نداشتیشون، علی به حسین ابن روح نوبختی سومین نائب امام زمان گفت به آقا بفرمایید، به حضرت هست ولی هست، بفرمایید من بچه ندارم، یه دعا بکنه برای من، خدا نسل و اولاد به من بده، یه دعای امام زمان برای من بکن. امام زمان علیه السلام به نائبش حسین ابن روح گفت بگو به ایشون سیولد و لکه ولد مبارک، به زودی فرزند مبارک و با برکتی خدا بهت میده. سیولد و لکه ولد مبارک، خدا همین شیخ صدوق، همین محمد رو بهش داد. این محمد 70 سال، 71-72 سال عمر کرد. 300 کتاب نوشته شیخ صدوق، 300 کتاب نوشته. یکی از کتابهاش من لا یحضره الفقیهه، که تو طول این 1000 سال هر مجتهد و مرجع تقلید شیعه که بخواد فتوا بده باید به این کتاب مراجعه بکن، یکی از منابع روایی شیعه است. 300 کتاب نوشت، یکیش اینه. شاگردان متعددی تربیت کرد، یکی شیخ مفید شد. این میشه فرزند مبارک، این میشه با برکت. خودش هم افتخار میکرد، میگفت ولد تو به دعا الحجه، من با دعای امام زمان به دنیا اومدم، من با دعای امام زمان به دنیا اومدم. به خدا قسم امام زمان الانم بلد دعا کنه، همونجور که دعای امام زمان اون موقع میگرفت الانم میگیره. نیست که فکر بکنیم دعای امام زمان الان کار افتاده، الانم میگیره، الانم دعا میگیره. تا آدم باید بگیره اون دعا رو، آدم باید بگیره اون دعا رو. من بحثم رو بخوام تمام بکنم، فقط یه نکته عرض بکنم، بیشتر از این مصدقتون نمیشه. یکی از چیزهایی که برکت میاره تو زندگی آدم، این خیلی قشنگی که آدم دنبال بکنه که چه چیزهایی برکت میاره برای آدم، چه چیزهایی عمر آدم، زندگی آدم، فرزندان آدم، علم آدم، کاسبی آدم، مال آدم رو با برکت بکنه، خیلی ارزشمند. یکی از اون چیزهایی که برکت بیاره، و من تقاضا میکنم شما بزرگواران عنایت بفرمایید، شاید تو کتاب به این سرعت و سادگی نتونید پیدا بکنید این مطلبی رو که میخوام بگم، و خدا رو شاهد میگیرم، خودش میدونه، بازارگرمی نمیخوام بکنم که من میدونم اینو، نه، بزرگان ما بعضن اینو گفتن. یکی از چیزهایی که برکت میاره عمل صالح تو لحظه هاست، عمل صالح تو لحظه ها، یعنی گاهی موقع های یه لحظه ای تو زندگی پیش میاد، برای همه پیش میاد، شک نکنید، یه لحظه ای تو زندگی پیش میاد که اصلا فرصت فکر کردن و دو تا چهار تا کردن هم نداری. اون لحظه اگه یه کار خیری ازت، یه شیرین کاری، یه هنری، یه شیرین کاری ازت سر بزنه، اون موقع نه فقط برکت خدا خروار خروار میریزه تو زندگیت، بلکه جذبه های خدا میاد و میکشنت، میبرنت بالا. تو یه لحظه، گاهی موقع آدم یه لحظه‌ای که از قبل نشسته حساب کتاب بکنه، یه عمل صالحی انجام میده. پیغمبر فرمود نسیم های رحمتی هست میاد میوزه، اون نسیم منتظر من و شما نمیمونه. اگه همون لحظه‌ای که به شما وزید استفاده کردی، کردی، نکردی میره. همون لحظه اگه استفاده نکردی میره. گاهی موقع یه لحظه آدم آبروی کسی رو میخره، یه لحظه آدم دست کسی رو میگیره، یه لحظه آدم یه کار خیر خالصی انجام میده که از قبل پیشبینی نکرده بود که بشینه فکر بکنه. آخه یه موقع شما از قبل بشینید فکر بکنید که مثلا من برم فلان چیز رو وقف بکنم یا نکنم، کلی حساب کتاب بکنید بعد برید وقف بکنید. خب اونم خوبه ها، نمیخوام بگم بده، اما یه موقع انقدر سریع یه حادثه، یه صحنه، یه امتحان براتون پیش میاد، فرصت فکر کردن ندارید، ملکات آدم میریزه بیرون. اونجا اگه آدم یه شیرین کاری نشون بده فوق‌العاده است. یکی از چیزایی که خروار خروار برکت خدا رو تو زندگی میریزه اینه. تو یه لحظه آدم دست کسی رو میگه. امثال این لحظات تو زندگیمون خیلی پیش میاد. یقین داشته باشید. به خدا قسم اگه یه مقدار فکر بکنید ببینید چقدر خیرات اومده سراغ آدم ردش کرده. آدم ردش کرده. امثال این نسیم ها زیاد بیاد. یکیشو بچسبید کافیه.
همراهان سراغ سخن در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع کیفیت زندگی بهره‌مند شدیم. تا فردا خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاستت اگر گفیس بود، تو بازی گرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه. غزل توست که در قولی از آن اما نیست. تو چرازی که به هر شیوه تو را می جویم، تازه می یابم آزد اثری
تو هستی که سزاوار تو باز این ها
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بر اساس پژوهش در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، بحث قرآن و عترت رو که مطالعه میکنیم و بحث مطرح شدن امام عصر علیه السلام و باورداشت مهدویت، فایده‌ای رو مطرح کردیم تحت عنوان حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمنان. چه در زمانی که امام حاضره و چه در زمانی که امام غایبه، این وظیفه ساقط نمیشه و زمین به غیر زمین تبدیل خواهد شد اگر خلیفه خدا در زمین نباشه. پس لذا وظیفه ذاتی امام و حضور ایشون در روی زمین حفظ و شأنیت دادن به جان انسان هاست. باورداشت مهدویت یعنی اهل بیت پدران حقیقی ما هستند، بی دخالت مزاج و آب و گل. لذا طبیعی است که پدر بر حال فرزند نگران باشد و از یاد او غافل نباشد. باورداشت مهدویت یعنی باورداشت این که آدمیان سرزمین و وطن خیش را دوست دارند و به راستی که خداوند وطن ماست. آدرس خداوند کریم وطن ماست و اهل بیت پیامبر عامل رسیدن ما به آن وطن هستند. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ما در حقیقت به دنبال آدرس هستیم. زندگی ما سراسرش یک جستجوی دائمی است برای رسیدن به خدا. انا لله و انا الیه راجعون. از این منظر که نگاه بکنیم، در حقیقت ما جستجوگران معنای ناب زندگی هستیم و در این راه اون کسی که یا کسانی که میتوانند ما رو به مقصد برسونند رو خدا معرفی کرده و راه رو برای ما، صراط رو برای ما قرار داده. ولذا طبیعی است که وطن چون مادری از طفلش مراقبت کند. آنچنان که از مولوی خواندم و در مثنوی این شعر هست، میگه هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. و اما از امام باقر علیه السلام که میفرمایند هر کس دوست دارد که میان او و خدا پرده ای نباشد تا خدا او را ببیند و خدا نیز به او نظر کند، پس باید آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دوست داشته باشد و امامت آنان را بپذیرد. پس اگر چنین باشد، خدا بر وی نگریسته و او خدای را دیدار کند. جملاتی از این امید بخشتر، نورانی تر و انگیزه ایجاد کردنی تر داریم. چقدر این جملات در ما اثر ایجاد میکنه که ما و خدا بتوانیم. واقعا وقتی میگیم که بی واسطه ملاقات کردن، گاهی اوقات فکر میکنیم ما این ظرفیت رو داریم که مثلا من باشم و خدا، در حالی که خدا بیواسطه بودن رو با واسطه بودن اولیاء خودش معرفی میکنه. یعنی انقدر این اولیاء برای خداوند جایگاه دارن، حرمت دارن، که تسریع کننده ساعت ملاقاتن. یعنی اگر ما به امام حسین علیه السلام متوسل بشیم، اگر به امام عصر علیه السلام متوسل بشیم برای آن جنبه هایی که در زندگی مورد نظرمون هست، آسانتر به نتیجه میرسیم. این معنای بیواسطه حذف کردن نیست. گاهی اوقات فکر میکنیم بیواسطه یه فضای خلأه، منم و خدا انگار یه فضای خلأ رو داریم تعریف میکنیم، در حالی که نه، یک فضای هموار زندگیه. یعنی راه داره زندگی، پیمودن داره زندگی، رهروی منزل عشق موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام فایده ششم رو با یکدیگر مرور کردیم: حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمن.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
حقوق ملت فلسطین.
سلام علیکم. برنامه ما
سلام علیکم.
من پشت
خان کویر. سالهای سال
رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درود فراوان به شما شنوندگان ارجمند. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ما. دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان، گونه زردش دلیل، ناله زارش گواست. مایه پرهیزگار قوت صبر است و عقل، عقل گرفتار عشق، صبر زبون هوا. دل شده پای بند، گردن جان در کمند، زهره گفتار نه، کین چه سبب وان چراست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هر چه کند جور نیست، ور تو بنالی جفاست. تیغ برآر از نیام، زهر برافکن به جام، که از قبل ما قبول و از طرف ما رضاست. گر بنوازی به لطف و بگدازی به قهر، حکم تو بر من روان، زجر تو بر من رواست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند، مدعی بی وفاست. سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکو، گو همه دشنام گو، که از لب شیرین دعاست. ماجرا به معنی سرگذشت و گاه قوقا و هنگام و داوری است. در بیتی می گوید برای اثبات ادعای عشق و مهر ورزی به داوری شرعی حجت نیست، زیرا چهره زرد و ناله سوزناک شاهدی برای عشق است. هوا در اینجا به معنی آرزو و خواهش دل است. جفا، بدخویی و درشتی و ستم، و روا یعنی شایسته و به جا. قبل یعنی از طرف و نزده، از قبل دوست یعنی از پیش دوست. زجر به معنی راندن و نه کردن و بیوفایی. گو یعنی بگذار، رها کن. صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست، چاره عشق احتمال، شرط محبت وفاست. مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست، گر بزند حاکم است ور بنوازد رواست. گرچه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست، ورچه براند هنوز روی امید از قفاست. برق یمانی بجست، باد بهاری بخاست، طاقت مجنون برفت، خیمه لیلی کجاست؟ غفلت از ایام عشق پیش محقق خطاست. اول صبح هست، خیز کآخر دنیا فناست. صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست، یک دم دیدار دوست هر دو جهانش بهاست. درد دل دوستان گر تو پسندی رواست، هرچه مراد شماست غایت مقصود ماست. بنده چه دعوی کند، حکم خداوند راست. گر تو قدم می نهی تا بنهم چشم راست، از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست. در همه شهری غریب، در همه ملکی گداست. با همه جرمم امید، با همه خوفم رجاست. گر درم ما مس لطف شما کیمیاست. سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراست؟ هر که دل دوست جوست مصلحت خود نخواست. باید عرض کنم که این غزل سعدی را غزل تمام مطلع می گویند. هر مصرع آن مقفاست، قافیه دارد. می گوید راندن و پذیرفتن به دست خداست، هر چه فرماید فرمانش روان باشد. یمانی منصوب به یمن است، مراد برق بسیار درخشان است. در بیتی میگوید عارف حق شناس غافل ماندن از فرصت عشق را ناسواب میداند. آغاز بامداد است، بیدار شو و با محبوب ازلی و ابدی به راز و نیاز بپرداز، که پایان این جهان نیستی و نابودی است. یک نفس دیدن یار با ارزش این جهان و آن جهان برابری می کند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله همه گلها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم راته، توکل کن توکل کن. پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله همه گلها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم راته، توکل کن توکل کن.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوی نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه‌های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفت نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 16 تا 40 سوره مبارکی مریم آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسس إني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع التي تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم